ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به رغم هشدار نهادهای امنیتی، معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مذاکرات احیای برجام از روز دوشنبه در وین ادامه می‌یابد. وزیر خارجه عراق در تهران از نقش آمریکا در تسهیل انتقال سفیر ایران در یمن ستایش کرد. بخش خبری، خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. روز پنجشنبه معلمان در حدود 80 شهر ایران و به رغم هشدار نهادهای امنیتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات امروز با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که این تجمعات از جمله در شهرهای شیراز، کرمانشاه، مشهد، یزد و ده‌ها شهر دیگر ایران برگزار شده است. گزارش از تهران و شیراز حاکی از برخورد فیزیکی نیروهای امنیتی با معلمان معترض است. به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، پیش از برگزاری تجمع روز پنجشنبه بیش از 100 تن از فعالان صنفی معلمان در کشور به نهادهای امنیتی احضار شده و مورد تهدید برای لغو تجمعات قرار گرفتند. هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای آنان را مشخص کردند. انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام با ایران، در حساب توییتریش از ادامه گفتگوها در روز دوشنبه خبر داد. به گفته این مقام ارشد اروپایی، کمیسیون مشترک برجام برای بحث درباره چگونگی ادامه مذاکرات تشکیل جلسه خواهد داد. آقای مورا تاکید کرده است که تسریع مذاکرات درباره مسائل باقی مانده مهم است. دور هشتم مذاکرات احیای برجام در حالی آغاز خواهد شد که مقامات ارشد آمریکایی به ایران هشدار داده و گفتند تهران چند هفته بیشتر برای بحث جدی و رسیدن به توافق فرصت ندارد. ایران میگوید آماده مذاکرات جدی برای رسیدن به توافق با دیگر طرف‌های برجام است، اما نمایندگان آمریکا، اروپا و روسیه از عدم پیشرفت گفتگوها به دلیل ناروشنی مواضع و خواسته های ایران اظهار نگرانی کردند. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق که در سفری رسمی به تهران رفته، در کنفرانس خبری مشترک با حسین امیر عبداللهیان از نقش عربستان سعودی و آمریکا در تسهیل انتقال حسن ایرلو، سفیر در گذشته ایران در یمن، سپاسگزاری کرد. واشنگتن هنوز در زمینه نقش آمریکا در این باره ابراز نظر نکرده. حسین امیر عبداللهیان در این نشست خبری وضعیت روابط با عربستان سعودی را حاوی نکات مثبت و منفی ارزیابی کرد.
ما همچنان منتظر هستیم که پاسخ قانع کننده ای از عربستان سعودی بشنویم که چرا دستگاه‌های اجرایی در انتقال به موقع سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن کوتاهی کردند. در این حال ما در هفته گذشته موافقت عربستان سعودی رو با صدور ویزا برای 3 تن از دیپلمات‌های ما که به عنوان دیپلمات‌های مستقر نزد سازمان کنفرانس اسلامی در جده قرار هست مشغول به کار بشوند دریافت کردیم.
ببخشید ادامه خبرها. بر اساس آمار وزارت بهداشت، تا روز پنجشنبه بیش از 50 میلیون تن از شهروندان ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد کسانی هم که دوز سوم را دریافت کردند به 5 میلیون تن رسیده است. به گفته مقامات گمرک ایران، تا کنون 150 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است. آمریکا روز چهارشنبه اول دی ماه اعلام کرد که با هدف کمک به پیشبرد فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان، مجوز برخی تبادلات مالی با طالبان را صادر کرده است. ساعتی پیش با طارق فرهادی، مشاور رئیس جمهوری پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی این کشور، گفتگو کردم و از او درباره این پرسیدم که آیا چون این چیزی امکان رساندن این پول به جای مردم افغانستان به دولت افغانستان رو داره که در واقع نقض تحریم حکومت افغانستان باشه؟
امکانش اندک است، به خاطر که در حقیقت در این قطعنامه مسئولیت گذاشته شد بر روی ملل متحد که برای یک سال تصدیق کند که پول تنها به امداد می رود و ملل متحد گروه های می داشته باشد در افغانستان که کارشان فقط تعقیب پول می باشد برای راپورهای گزارش‌های تصدیقی که اینها باید مثلا ماه یک بار یا هر دو ماه بعد یا هر مدتی که شورای امنیت در خواسته باشد باید تصدیق کند که این پول‌ها تنها برای امداد رفته است و به طرف طالبان نرفته است. طالبان به صورت غیر مستقیم مستفید می شوند، چون که اگر مردم کمک شود و وضع فقر کم شود، مردم فکر می کنند که این حکومت یک حکومت خوبی است که کمک ها را برای ما جلب کرده توانست. یعنی حقانی ها به پول خارج ضرورت ندارند، 20 سال هستند که پول خودشون را دارند و این آمریکا نمیخواهد که پولش به حقانی ها برود و قوانین خودش نقض شود. به همین دلیل است که با دیگر اعضای شورای امنیت به همین نتیجه رسیدند که بالاخره اگر تصدیق شود به شورای امنیت که پول به حقانی ها نرفته، کافی است برای امریکا. یعنی برای خود اقناع شده امریکا با همین راه حل.
فرهادی، بسیار ابراز نگرانی شده از وضعیت عدم رسیدن کمک ها به مردم افغانستان و همینطور شرایط گرسنگی که الان سازمان ملل میگه به خصوص در زمستان ممکنه 9 میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار بگیرن در افغانستان و در مجموع شاید بیش از 20 میلیون نفر مشکل غذا حتی دارن. الان آیا این مجوزها کمکی احیانا خواهد کرد به تسهیل شرایط برای مردم افغانستان؟
کمک می کند اما متاسفانه کافی نیست. در افغانستان مقیاس بحران از 20 میلیون انسان حرف می زنیم و برای ملل متحد غیر ممکن است که به 20 میلیون انسان رسیدگی کرده بتواند در یک کشوری که کوه و کوه پایه دارد و بعضی جاهاش در زمستان صعب العبور می شود و در آنجا تراژدی فقر و سوء تغذیه اطفال و مادران در خیمه ها و در خانه ها می باشد که ما از اثر زمستان مطلع هم نخواهیم شد. ملل متحد برای این مهندسی نشده است که 20 میلیون انسان را در ماه‌های متمادی بتواند که حمایت کند. 5 میلیون شاید، 8 میلیون شاید، پروگرام غذایی جهان اینها، ولی این مجوزها در حقیقت راه قانونی کمک را باز می کند. اما پیمانه امدادی که ضرور است در افغانستان امروز خیلی بیشتر است از چیزی که هر کسی بتواند بکند.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با طارق فرهادی، مشاور رئیس جمهوری پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی این کشور. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کمال حیدری، معاون وزارت بهداشت، روز چهارشنبه از شناسایی 8 بیمار مبتلا به اومیکرون در کشور در 2 روز گذشته خبر داد که 7 تن ساکن تهران و 1 تن در مشهد بودند. همزمان اورژانس‌ها و مراکز درمان سرپایی در تهران هم برای ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سویه اومیکرون کرونا به حالت آماده باش درآمدند. ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی در مقطع فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، از اومیکرون تأثیر واکسن ها و شیوع این سویه جدید کرونا در ایران میگوید.
بنا به آخرین گزارشات رسمی سازمان بهداشت جهانی، بیشتر از 80 کشور جهان این سویه رو به طور رسمی گزارش کردن مشاهدهش رو. ما چیزی که دیدیم از اومیکرون همین بوده که در هر جایی که رفته، چه در کشورهای جنوب آفریقا که ابتدا در اونجاها گزارش شد، بوتسوانا و آفریقای جنوبی، و بعد در اروپا در دانمارک و بریتانیا، حالا به طور مثال اصلیش دیدیم که این سویه رشد بسیار فزاینده‌ای داشته و علت اصلیش هم اونطور که داره شواهد به ما نشون میده در واقع آمار ابتلا رو بسیار بالا برده و ریسک ابتلای مجدد در افرادی که احیاناً چه واکسن گرفتن یا سابقه قبلی بیماری داشتن رو هم بالا برده و این باعث شده که یک منفعت تکاملی بسیار بالایی به این سویه بده نسبت به سویه‌های دیگه. ما در وضعیت فعلی گرفتن دو دوز واکسن میدونیم که شواهد متعددی وجود داره، واکسن مختلف که کارهای خوبی میتونن برای همه سویه‌ها تقریبا به جز اومیکرون در مقابل بستری خود داشته باشن. چیزی که اومیکرون رو متمایز میکنه این هستش که تحقیقات متعددی الان سراسر دنیا هست که نشون میده دو دوز واکسن‌های مختلف از پلتفرم‌های واکسن‌های مثل فایزر، مدرنا یا استرازنیکا و سینوفارم کارهای کافی برای جلوگیری از عفونت علامت‌دار ندارن و برای همین اهمیت گرفتن دوز بوستر بسیار مطرح هست و نشون داده شده خوشبختانه در واقع تحقیقات اولیه نشون میده که گرفتن دوز سوم میتونه برای کارهای بالایی برای جلوگیری از عفونت علامت‌دار بکنه. هنوز ما کارهای واکسن‌ها چه دو دوزشون چه سه دوزشون برای جلوگیری از بستری و فوت رو نمیدونیم، اما حد برای این هستش که در واقع کارایی افت کارایی کمتری رو حتی دو دوز واکسن برای جلوگیری از بستری و فوت ببینیم، ولی به هر حال ممکن است به خاطر همین خواص فرار ویروسیش اومیکرون بتونه ریسک بستری رو هم بالا ببره در افراد واکسینه. همونطور که میدونید ابتدا گزارش شد فردی که از یکی از کشورهای همسایه برگشته بود به ایران بیمار شده بود. اون چیزی که تا الان میدونیم این هستش 4 نفر از اون 7 نفری که در تهران بودن مربوط هستن به همون کیس اولی از بستگان این فرد هستن. به هر حال این کیس جدیدی هم که در مشهد گزارش شده و الان گزارش‌های آخر این هست که 1800 نفر فرد مشکوک مبتلا به اومیکرون داریم. به هر حال اینها به ما داره نشون میده که احتمالاً زنجیرهای انتقال بیماری در داخل کشور، یعنی اینها دیگه کسانی نیستن که وارد شده باشن بیماری از جای دیگه به ایران، خودشون در داخل ایران بیمار شدن و مبتلا شدن به این سوی اومیکرون، داره زنجیره شکل میگیره و ما با توجه به اون چیزی که تا الان از اومیکرون دیدیم این قابلیت رو داره که ظرف چند هفته در این مناطقی که حالا زنجیره انتقال بیماری شکل گرفته رشد خیلی سریع بکنه و آمار ابتلا رو بالا ببره. طبعا در چنین شرایطی ما باید ظرفیت تستگیریمون برای رصد به موقع این سویه ببریم بالا، افرادی که مبتلا میشن به این سویه ایزوله بشن، قرنطینه بشن، و در دراز مدت ما کلا باید بریم به سمت اینکه محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی جمعی رو قوی تر بکنیم و در این حالش برای خودمون زمان بخریم که افراد بیشتری رو دوز بوستر و تقویتی بزنیم که ریسک بستری و فوت در هفته ها و ماهای آینده با این سویه رو در کشور کم بکنیم.
موهان قفاری، پژوهشگر همگیر شناسی. وزارت کشور بلاروس اعلام کرده است که سرویس خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در آن کشور را در فهرست سازمان‌های افراطی قرار داده است. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس که به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است، تاکنون هزاران نفر از مخالفانش را بازداشت و زندانی کرده است. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، 32 روزنامه‌نگار بلاروس هم اکنون در زندان هستند و در یک سال گذشته بیش از 35,000 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و شهروندان معترض در آن کشور بازداشت شدند. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز انتخابات اعلام کرد و اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری را سرکوب کرد. رهبران اپوزیسیون بلاروس از کشور گریخته و یا بازداشت شدند. اتحادیه اروپا پیروزی لوکاشنکو در خوابات را نپذیرفته و او را رئیس جمهور مشروع بلاروس نمی‌داند. و گروهی از مغازه‌داران و صاحبان کسب و کار در شهرهای مختلف استان کردستان در اعتراض به اعدام حیدر قربانی دست از کار کشیدند. در ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از مغازه‌ها در سنندج و بوکان دیده می‌شود که درهایشان را بستند و در خیابان‌ها نیز رفت و آمدی مشاهده نمی‌شود. چند روز پیش جمعی از فعالان مدنی کردستان با انتشار فراخوانی از ساکنان شهرهای مختلف این استان خواسته بودند در روز پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند. حیدر قربانی، زندانی سیاسی، روز 28 آذر به صورت مخفیانه در زندان سنندج اعدام شد. 18:15 است و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استدیوی خبر همراه بودید.